رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز سه‌شنبه 8 بهمن برابر با 28 ژانویه. باز هم ماییم و شما با یک میز صبحانه، البته با 90 دقیقه خبر، گزارش، گفتگو و موسیقی مثل هر روز از رادیو فردا در شهر پراگ. اما هوای ایران در یک نگاه کلی: سامانه بارشی در نیمه غربی کشور همچنان فعال و اواخر امروز بارش‌های پراکنده به شمال شرق کشور هم میرسه. استان چهارمحال بختیاری و به ویژه منطقه کوهرنگ همچنان با مشکلات کولاک و برف دست و پنجه نرم میکنه. نیروهای امدادی تا به حال 1600 نفر رو از کولاک نجات دادن، اما جان حیوانات این منطقه به خاطر سرما و نبود غذا به خطر افتاده. چهارمحال و بختیاری با حداقل منفی 8 درجه سردترین استان کشور و بوشهر با حداکثر 26 درجه گرمترین استانه. سلام و صبح بخیر ویژه به خانواده یک معلم در تهران، معلمی به نام پروانه نویسی که به تازگی درگذشت و بنا به وصیتش پیکر او برای آموزش دانشجویان به دانشگاه علوم پزشکی تهران اهدا شد. نام و یادش گرامی. سلام گرم همکاران این برنامه رو هم پذیرا باشید. در اتاق فرمان مهرداد میردامادی تهیه کننده و سردبیر و مهرداد کریمیان کارگردان فنی، در تحریریه کیان منوی و اینجا در استودیو مراد ویس. من رضا ولی‌زاده هستم و تا پایان این برنامه در کنار شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع خبرهای این ساعت رو میشنویم از مراد ویس.
سلام، صبح بخیر. مری هرف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه تایید کرد که مذاکرات جامع هسته‌ای از طرف گروه 5+1 با ایران کمتر از 3 هفته دیگر در نیویورک برگزار می شود. به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت درک ما این است که مذاکرات نیمه فوریه اواخر بهمن ماه برگزار می شود. طبق گفته این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این مذاکرات با حضور کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برگزار می شود. روز دوشنبه عباس عراقچی عضو گروه مذاکره کننده ایران گفته بود هنوز زمان و مکان برگزاری مذاکرات نهایی نشده است. مرکز آمار ایران روز دوشنبه نرخ تورم در 12 ماه منتهی به دی ماه را 35% اعلام کرد. این گزارش می‌افزاید نرخ تورم در دی ماه نسبت به آذر ماه حدود 0.5% کاهش یافته است. این سومین ماه متوالی است که نرخ تورم در ایران به طور جزئی کاهش می‌یابد. دولت حسن روحانی قول داده است که نرخ تورم را در سال آینده به 25% برساند. دکتر محمد نبوی، معاون مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران می‌گوید امسال 256 مورد ابتلا به وبا در کشور تایید شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این مقام وزارت بهداشت روز دوشنبه در کنگره بیماری‌های عفونی و گرمسیری ایران گفت 83% مبتلایان به وبا اتباع خارجی بوده و بیش از 2/3 مبتلایان در روستاها هستند. عدم دسترسی به آب بهداشتی و فقدان سیستم دفع فاضلاب در برخی مناطق کشور و نیز انتقال بیماری از برخی کشورهای همسایه از دلایل ابتلا به وبا اعلام شده است. در اوکراین و در پی مذاکرات رهبران تظاهرکنندگان مخالف با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور، دولت موافقت کرده که قانون ضد تجمعات را لغو کند. به گزارش رویترز، قرار است این موضوع در نشست فوق‌العاده امروز پارلمان رسیدگی شود. در همین حال ویتالی کلیچکو از رهبران مخالفان دوشنبه شب هر گونه مشارکت و همکاری با دولت را رد کرد. از سوی دیگر، جا جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در تماسی تلفنی با آقای یانوکوویچ از وی خواسته است پلیس ضد شورش را از برخورد با تظاهرکنندگان مخالف باز دارد و اقداماتی فوری برای کاهش تنش به عمل آورد. مخالفان دولت ویکتور یانوکوویچ که خواهان روابط نزدیکتر با اتحادیه اروپا هستند، دو ماه است که در خیابان‌های کیف پایتخت در حال تظاهرات هستند. طی روزهای گذشته درگیری‌های شدیدی بین پلیس و تظاهرکنندگان رخ داده و دست کم دو تن کشته شدند. و خبر آخر این که دولت باراک اوباما روز دوشنبه به کنگره این کشور اطلاع داد که قصد فروش و تحویل 24 فروند هلیکوپتر رزمی آپاچی را به ارتش عراق دارد. به گزارش رویترز، ارزش این هلیکوپترها که ساخت شرکت بوئینگ هستند، همراه با قطعات یدکی مورد نیاز و خدمات پس از فروش آنها حدود 5 میلیارد دلار خواهد بود. آمریکا تا زمان تحویل این هلیکوپترها قرار است 6 فروند آپاچی را به ارتش عراق که در غرب این کشور در حال نبرد با ستیزه جویان القاعده است اجاره دهد. ارتش عراق همچنین قراردادی به ارزش 5 میلیارد دلار برای خرید 40 فروند هلیکوپتر رزمی MI-28 و MI-35 از روسیه امضا کرده که تاکنون 28 فروند از آنها را دریافت کرده است.
ممنونم مراد ویسی، در این برنامه هر 30 دقیقه یک بار با خبرها در کنار ماست. ما در 30 دقیقه اول از این رویدادها صحبت میکنیم. گام نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در نیویورک. دیدگاه یک تحلیلگر رو درباره چشم‌انداز احتمالی این مذاکرات خواهیم شنید. در گفتگوی اقتصادی امروز از فضای عمومی سرمایه گذاری در ایران حرف میزنیم. در صفحه اول روزنامه های امروز از جریمه یارانه بگیران ثروتمند میشنوین تا لشکرکشی موشا به یک روستا در ایران و سه برابر بودن دختران مجرد نسبت به پسران مجرد. خبرهای ورزشی براتون داریم و تردید نکنین که اگر برامون پیامک بفرستین حتما در همین 30 دقیقه اول و در هر فرصتی که تا پایان برنامه پیش بیاد حتما میخونیم. پیامکاتون رو میتونین به این شماره ها بفرستین: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. دور بعدی مذاکرات ایران و 5+1 درباره برنامه هسته ایران که با نام گام نهایی از سوی مذاکره کنندگان مطرح شده قرار است اواخر بهمن در نیویورک برگزار شود. گفته شده که قرار است موضوعات اساسی میان ایران و 5+1 در مذاکرات پیش رو تعیین تکلیف شوند. کیان معنوی در گفتگو با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، نخست از اون میپرسد ویژگی این دور از مذاکرات چیست و با توجه به توافق گام اولیه در ژنو چشم‌انداز این مذاکرات احتمالاً چه خواهد بود؟ پاسخ مجید محمدی رو میشنویم.
چشم‌انداز پیشرفت مذاکرات آتی به نظر من سیاه و سفیده. از جهتی سفیده چون جمهوری اسلامی شدیداً به این توافق نیاز داره، طرفهای غربی هم به این توافق نیاز دارن چون نمیخوان به سمت تنش در این ماجرا پیش برن. جمهوری اسلامی در شرایط مالی بسیار دشواری به سر میبره و میخواد که تحریم‌ها هر چه بیشتر کاهش پیدا کنه، اما از جهتی هم چشم‌انداز سیاه است. نشانه‌هایی از این سیاهی هم به چشم می‌خوره، مثل استنکاف جمهوری اسلامی از پذیرش بازگشایی حالا یا دفتر دائمی یا دفتر موقت آژانس در تهران. برخی سخنان مقامات جمهوری اسلامی مثل سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس که گفته بود هیچ تأسیساتی در ایران تعطیل نخواهد شد، در صورتی که طرفهای غربی به دنبال تعطیلی حداقل سایت عراق هستند. هر دو وجه، یعنی هم جهات مثبت هم جهات منفی، به چشم می‌خوره.
آقای محمدی، میدونی می‌بینیم که هر دو طرف بعد از توافق اولیه ژنو یکدیگر را متهم به سوء برداشت از محتوای مفاد اون توافقنامه اول می‌کنن. هم با وجود این همه سوء برداشت‌هایی که از دو طرف شنیده میشه، چطوری میشه انتظار داشت که این 5+1 و ایران بتونن به یک توافق برسن؟
به 5+1 چندان سوء برداشتی وجود نداره، تقریبا روشن هست که چه اتفاقی باید بیفته. 5+1 تحریم ها رو متوقف میکنن، دیگه تشدید نخواهد شد، برخی از تحریم ها کاهش پیدا خواهد کرد که شروع شده حداقل در برخی قلمروها. از اون طرف هم جمهوری اسلامی مسئولیت داره که برنامه اتمیش رو در همین سطحی که هست نگاه داره. این توافق اولیه هست، حالا در توافق نهایی ممکنه که برخی از نکات جزئی تر هم روشن بشه. آنچه که امروز مشکل هست در برداشت هایی است که در داخل کشور وجود داره. الان دو برداشت متفاوت از این توافق اولیه وجود داره. یک برداشت این رو هولوکاست هسته‌ای میدونه، تسلیت میفرسته. برداشت دیگه هم این رو نوعی پیروزی قلمداد میکنه، مثل برداشت آقای روحانی. ما شاهد بودیم 150 عضو مجلس نامه ای نوشتن، اظهار کردن که برخی از اجزای توافق برای اونها روشن نیست. برخی نقل قول ها از آقای خامنه ای شده توسط عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که آقای خامنه‌ای از این ماجرا نارضا هستند. مدیر سایت نتنز هم برکنار شده. در مقابلش هم سخنان مثبتی رو از آقای هاشمی رفسنجانی یا از آقای روحانی یا اصلاح طلبان ما شنیدیم. این دو برداشت در داخل کشور وجود داره. اینکه حالا در نهایت کدوم یکی از این برداشت‌ها وجه غالب رو پیدا بکنه، اون در مذاکرات آتی چندان روشن نیست.
آقای دیوید کوهن رئیس دایره تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا به شرکت‌های علاقه‌مند تجارت با ایران گفته که در این زمینه فعلا عجله نکنن و دست نگه دارن. این تحریم‌ها تا چه حدی جا داره با توجه به محدودیت‌های این توافق 6 ماهه که اساساً برداشته بشه و یک مقدار راهگشا باشه؟
کاملا روشن هست در توافق اولیه که کاهش تحریم‌ها مشمول چه اموری خواهد شد. بخشش مربوط میشه به صنایع اتومبیل، بخشش مربوط میشه به بیمه کشتی‌ها، بخشش هم مربوط میشه به آزادسازی برخی از منابع درآمد نفتی در کشورهای دیگه که چیزی در حدود 4 میلیارد دلار هست. دولت آقای اوباما کاملا در این حوزه موازش روشن هست. وزارت خزانه داری امریکا به صراحت اعلام کرده که فعلا نباید تجارت تازه‌ای رو طرفهای امریکایی یا اروپایی با ایران راهش رو باز کنند. در همین حد کاهش تحریم‌هایی که در چارچوب توافق برش توافق شده، در همون حد باید پیش رفت. بیش از اون باید طرفهای غربی دست نگاه دارند.
خب درباره دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 به عنوان گام نهایی از اون نام برده میشه، مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ میداد. و اما سوال روز رادیو فردا. نشست ژنو 2 درباره بحران سوریه در حالی ادامه داره که ایران به عنوان یکی از تاثیرگذارترین کشورها در پیوند با سوریه در این نشست شرکت نداره. شما درباره عدم شرکت ایران در نشست ژنو 2 چی فکر میکنین؟ به نظر شما اگر ایران در نشست ژنو 2 شرکت میکرد چه تفاوتی در نتیجه مذاکرات به وجود میومد؟ برای مطرح کردن نظرات خودتون در این باره میتونین با پیامگیر ما تماس بگیریم و نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 2042-02-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و شماره پیامگیر ما 2042-603-87-41-50. البته ضرورتی نداره فقط در این مورد پیامکاتون رو بفرستید، میتونید خودتون رو محدود نکنید به این موضوع و در مورد هر موضوعی که دوست دارید و یا برای شماست، برای شما اهمیت داره، میتونید به ما پیامک بزنید. تعدادی از پیامک هایی که در ارتباط با همین سوال روز تا این لحظه به دستمون رسیده رو براتون میخونم. بابک عبدی از تهران نوشته آقای خامنه‌ای مسبب آوارگی و بدبختی های ملت و کشور سوریه شما هستید. جناب عالی، میلیاردها دلار پول ملت ایران را خرج بشار اسد کردید تا این دیکتاتور را بر سر قدرت نگه دارید و حالا سوریه ویران است، خداوند از شما نخواهد گذشت. دوستی که خودش رو راننده تریلی معرفی کرده نوشته: خسته نباشید، من شنونده همیشگی شما هستم. من با مردم سوریه همدردی میکنم. بشار اسد باید سرنوشتش مثل سرهنگ قذافی بشه، جنایتکاره. دوست دیگری به عنوان مسعود شهرنوازی از خاش نوشته: اگر ایران شرکت میکرد برای کشورمون بهتر بود، ایران طبق معمول طرف سوریه رو میگرفت و تاثیرگذار هم بود. باز هم منتظر پیامک های شما هستیم. فضای عمومی سرمایه گذاری در ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته در دیدار با نمایندگان استان هرمزگان گفت باید کشور را برای سرمایه گذاری های وسیع اقتصادی آماده کنیم و اضافه کرد که سرمایه گذاری بدون آزادی، ثبات و امنیت شکل نمی گیرد. در فضای عمومی اقتصاد ایران سرمایه گذاری به طور کلی در چه وضعیتی است؟ پاسخ این پرسش را از فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس میشنویم. آقای خاوند،
صبح بخیر. سرمایه گذاری کلید پیشرفت است و بسیاری از دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی ایران ناشی از کمبود سرمایه گذاری است. کافیست اشاره بکنیم که تنها راه مبارزه با فقر افزایش فرصت‌های شغلی است. فرصت‌های شغلی هم زیاد نمیشن مگر با ایجاد واحدهای تولیدی از راه سرمایه گذاری. حل مسئله بیکاری در ایران نیازمند اون هست که اقتصاد کشور یک دوره نسبتاً طولانی از نرخ رشد 8% برخوردار باشه و این ممکن نیست مگر با 150 تا 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری در سال. این مقدار سرمایه گذاری باید از راه بودجه عمرانی دولت، از طریق بانک‌ها، با توسل به بازار سرمایه، با استقراض از خارج و بالاخره از راه جذب سرمایه خارجی انجام بگیره. متاسفانه در ایران سهم بودجه عمرانی نسبت به بودجه جاری در سطح بسیار پایینی است. منابع بانک ها ناچیزه، بازار سرمایه عمق خیلی کمی داره، استفاده از خارج هم چه به صورت استقراض چه به شکل سرمایه گذاری خارجی جنبه حاشیه‌ای داره. نتیجه این وضعیت سقوط شدید سرمایه گذاری هست در کشور. نرخ رشد سرمایه گذاری در ایران که در 1389 حدود 7% بود، در سال 90 رسید به 1% و سال 91 با یک سقوط شدید پرت شد به منهای 22%.
آقای خاوند، چه تحولی باید صورت بگیره تا ایران اونطوری که خواست آقای حسن روحانی هست برای سرمایه گذاری های وسیع اقتصادی آماده بشه؟
سرمایه گذار در همه دنیا دو دل مشغولی عمده داره. اول اینکه امنیت سرمایه گذاریش تضمین بشه، دوم اینکه سرمایه گذاریش سودآور باشه. در ایران هم اگر خواستار سرعت گرفتن سرمایه گذاری باشیم، باید فضایی به وجود بیاریم که برای سرمایه گذار چه داخلی چه خارجی جذاب باشه. جذاب بودن یک کشور برای سرمایه گذاری بستگی داره به مجموعی از عوامل اقتصادی، سیاسی و حقوقی که هم بتونه امنیت سرمایه گذاری رو تأمین بکنه و هم در مورد کسب منافع به سرمایه گذار اطمینان بده. همین عوامل هستند که مؤلفه های محیط کسب و کار رو به وجود میارن.
آقای خاوند، در صحبتاتون به موضوع سرمایه گذاری خارجی اشاره کردین. اتفاقا آقای روحانی دیروز در صحبتهای دیروز خودشون بر جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور تاکید کردن. این گروه از سرمایه گذاران به نظرتون از چه راههایی میشه سرمایه هاشون رو به طرف ایران جلب کرد؟
این هم امنیت میخوان هم سود. از این نظر تفاوت عمده‌ای وجود نداره بین سرمایه گذار درون و بیرون ایران و سرمایه گذاران خارجی. همه اونها دل مشغولی های مشترکی دارن.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس.
منم روز خوشی رو برای شما و شنوندگان صبحانه با خبر آرزو میکنم.
یارانه بگیران ثروتمند جریمه می شوند، لابی ریش سفیدان جهان در تهران و دختران مجرد سه برابر پسران مجرد. اینها چند تا از تیترهای صفحه اول روزنامه های امروز از این تیترها و بیشتر از اینها خواهید شنید اگر شما هم با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم از کانادا همراه شید. شهرام اگه موافقی با ماجرای یارانه شروع کنیم که اتفاقا تیتر یک روزنامه جهان صنعت هم هست و نوشته یارانه بگیران ثروتمند سه برابر جریمه میشن.
بله، این تیتر یک روزنامه جهان صنعت مربوط است به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که تعیین کردن که اگر در سال 93 افرادی که بیش از حد تعیین شده درآمد سالیانه دارند بخوان یارانه نقدی بگیرند، اونها رو سه برابر یارانهایی که بهشون پرداخت شده جریمه خواهند کرد. علاوه بر این کمیسیون تلفیق مجلس افزایش 33% قیمت حامل‌های انرژی در سال 93 رو هم به نوشته روزنامه جهان صنعت تصویب کرده. یک گفتگوی مفصل خواندنی و مهمی روزنامه امروز داره با آقای حسین راغفر درباره فساد مالی که ناشی از به گفته ایشون فضای بسته سیاسی است. در اون به موارد متعددی از اختلاس یا فساد مالی در نهادهای نظامی و دیگر نهادها هم اشاره شده.
خب از تیترهای روزنامه اعتماد برامون بگو.
روزنامه اعتماد در تیتر یک روزهای سرنوشت ساز اقتصاد برای سال 93 رو مورد بررسی قرار داده. بحث پایان بررسی بودجه لایحه بودجه که دولت ارائه کرده بود در کمیسیون تلفیق رو نگاهی انداخته بهش. علاوه بر این اشاره کرده که سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی در سال 93 چه خواهد بود. در عکسی یک عکس آقای سیروس ناصری رو منتشر کرده. ایشون پیشتر عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای بود در دوره‌ای که آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و الان آقای ناصری تأکید کرده که توافق ژنو اعلام آتش بس میان ایران و غرب بود. یک گزارش هم منتشر کرده درباره این که سه کتاب از آثار غلام حسین ساعدی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز چاپ گرفتن.
اما تیتری که روزنامه شرق راهی غیر از این رفته به غیر از مسائل اقتصادی به صحبت‌های حسن روحانی اشاره کرده و انتقاد او از لحن تند معدودی از رسانه‌ها که آقای روحانی گفته برخی یک شبه انقلابی شدند.
بله، روزنامه شرق نوشته که آقای روحانی سرانجام واکنش نشون داده به حملات و انتقاداتی که اصولگرایان به ویژه اصولگرایان تندرو این روزها به دولت ایشون انجام دادن. عکسی که روزنامه شرق هم آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رو در کنار آقای کوفی عنان و دو تن دیگر از اعضای گروه متنفذین که برندگان نوبل هستن، نوبل صلح هستن و به ایران سفر کردن نشون میده. یک خبر هم داره درباره این که لشکر موش‌ها به یک روستایی به نام روستای نجف آباد در شهر فیروزه استان خراسان رضوی حمله کردند و مردم اونجا رو تخلیه کردند.
خب از روزنامه شهروند برامون بگو.
روزنامه شهروند در تیتر یک گزارشی منتشر کرده که میان دولت و اعضای کمیسیون تلفیق اختلاف ایجاد شده بر سر نرخ‌گذاری بنزین در سال 93. یک گزارش هم منتشر کرده درباره این که پورشه‌های سرخ که از سوی آقای رویانیان مدیر عامل پیشین تیم پرسپولیس با همکاری یکی دو شرکت واردات خودرو وارد ایران شده بود توقیف خواهند شد. عکسی که این روزنامه هم باز آقای کوفی عنان و همراهانش در سفر به تهران است.
امروز روزنامه ایران تیتری داره که روزنامه‌های دیگه در تیترهای یکشون بهش اشاره نکردن. قائم مقام بانک مرکزی خبر داده که بانک‌های ایرانی از مدار تحریم خارج شدن.
بله، روزنامه ایران نوشته که آقای قائم مقام بانک مرکزی این خبر رو به اختصاصی به این روزنامه داده. آقای علی اکبر کمیجانی گفته که با خروج این بانک ها حدود 4.2 میلیارد دلار از مبلغ و درآمدهای نفتی ایران که در خارج بلوکه شده بود وارد ایران خواهد شد. عکسی که این روزنامه هم گزارشی است درباره رئیس جمهور فرانسه با تیتر روزهای بحرانی فرانسه و اولاند.
روزنامه جام جم یه تیتری داره نوشته دختران مجرد قطعی سه برابر پسران. در مورد این تیتری توضیح میدی برامون شهرام؟
بله، روزنامه جامع جم در این گزارش نوشته که از 1,300,000 مجرد قطعی که در ایران ثبت احوال اعلام کرده، 980,000 نفرش رو دختران تشکیل میدن که این عدد 3 برابر میزان پسرانی هست که در ایران در حال حاضر مجرد هستند. و مجرد قطعی به معنی کسانی است که از سن ازدواج سنشون گذشته. عکس یکی این روزنامه هم نشون میده که درگیری های اوکراین همچنان ادامه داره. و یه گزارش هم درباره مالیات، شاه کلید اقتصاد بدون نفت، روزنامه جامع جم منتشر کرد.
اما روزنامه مردم سالاری گذشته از تیتر یکش که به دور جدید مذاکرات ایران و 5+1 در نیویورک پرداخته، چه نگاهی به خبرها و رویدادها داشته؟
روزنامه مردم سالاری یکی از اخباری در صفحه 1 منتشر کرده، انتقاد آقای احسان شریعتی هست به انتقال جنازه ناصر میناچی به قم. آقای ناصر میناچی از مؤسسان و بنیانگذاران حسینی ارشاد بود، 3 روز پیش درگذشت، اما نیروهای امنیتی اجازه ندادن که بنابر وصیت ایشون جنازش در حسینی ارشاد دفن بشه و او رو به قم منتقل کردن و در اونجا به خاک سپردن.
شهرام رفیع‌زاده ازت ممنونم، تا 30 دقیقه دیگه باز هم به تو برمیگردیم.
متشکرم.
با پیامک های شما صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. پیامک هایی که در این فاصله رسیده، دوستی به نام مهران از مارلیک کرج نوشته: به نظر من ایران باید شرکت میکرد، منظورشون در نشست ژنو 2 هست و در ارتباط با سوال روس که پیش از این خدمتتون عرض کردم. نوشتم به نظر من ایران باید شرکت میکرد با اینکه طرفدار اسد جنایتکار بود، ولی این شرکت باعث میشد ایران با قدرت های جهانی روابط بهتری داشته باشه. شنونده هم نوشته: با شرکت ایران در سوریه بود که جنگ سوریه به این درازا کشیده شد، وگرنه همان چند ماه اول جنگ به نفع مردم تمام شده بود. پیامک دیگری که با سوال روز ما ارتباطی نداره، اما دوستی با عنوان با نام دخو نوشته: آیا 12 میلیون تومان در سال برای آنهایی که اجاره نشین و دارای دانشجو هستند در مقابل حقوق 1 ماه شما آقایان حکومتی درآمدی است که یارانه آنها را قطع می‌کنید؟ این پول اجاره مسکن 1 ساله مردم بیپناه هم نمی‌شود. آقایان لطفاً از هزینه‌های بیجایتان صرفه‌جویی کنید. اما به وقت خوب ورزش رسیدیم و امروز فریبرز غریبه که از تازه‌های جهان ورزش برامون میگه.
در حالی که کمتر از 5 ماه به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2014 برزیل باقی مانده است، حامی مالی تیم ملی فوتبال ایران نتوانسته به تعهدات خود عمل کند. مهدی محمد نبی، دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران، شب گذشته در گفتگو با شبکه جام جم سیمای جمهوری اسلامی در این مورد اظهار داشت:
اگر این شرکت دلایلش موجه باشه و بتواند که سررسیده چکای قبلیش رو پاس بکنه، ما مشکلی نداریم، ادامه خواهیم داد.
دبیر کل فدراسیون فوتبال تأکید کرد در صورتی که شرکت حامی مالی تیم ملی نتواند تعهدات خود را عمل کند، به دنبال قرارداد با اسپانسر جدید خواهیم بود. وزیر ورزش و جوانان ایران در واکنش به انتشار خبر مدیرعاملی علی پروین در باشگاه پرسپولیس میگوید: پروین تا پایان فصل سرپرست باشگاه پرسپولیس است و اطلاعی از مدیرعاملی او ندارم. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان تأکید کرده که وی با سرپرستی علی پروین تا پایان فصل موافقت کرده است. در ادامه رقابت‌های هندبال قهرمانی آسیا در بحرین، روز گذشته تیم ملی هندبال ایران 2 دیدار خود را هم با تساوی به پایان برد، مقابل عربستان با نتیجه 22-22. تیم هندبال ایران در بازی اول خود نیز برابر کره جنوبی به تساوی 24-24 رسیده بود. تیم ایران در گروه اول این رقابت‌ها به غیر از کره جنوبی عربستان در کنار تیم‌های چین، ازبکستان و بحرین میزبان قرار دارد و روز چهارشنبه فردا باید 3 دیدار خود را مقابل تیم چین برگزار کند. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد رقابت‌های انتخابی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا در آینده ادغام خواهد شد. کمیته فنی AFC همچنین از برگزاری جام ملت‌های آسیا در سال 2019 با حضور 24 تیم خبر داد. کارلوس کیروش سرمربی تیم فوتبال ایران پیش از این از نوع برگزاری و برنامه رقابت‌های فوتبال در قاره آسیا ابراز نارضایتی کرده بود که به نوشته خبرگزاری ایسنا به نظر می‌رسد این تغییر با توصیه سرمربی تیم ایران صورت گرفته باشد. مهرداد بیت‌آشور یکی از بازیکنان دو ملیتی تیم ملی فوتبال ایران که در سال 2013 توسط کارلوس کیروش به این تیم دعوت شد، از تیم باشگاهیش سنخوزه آمریکا جدا شد و به تیم ونکوور کانادا پیوست. در رقابت کریستیانو رونالدو مهاجم تیم فوتبال رئال مادرید با لوئیس سوارس بازیکن تیم لیورپول برای کسب عنوان بهترین گلزن باشگاهی اروپا و تصاحب کفش طلا میلیمتری شده. رونالدو و سوارس هر دو با 22 گل زده در صدر جدول برترین گلزنان اروپا قرار دارند و دیگو کاستا مهاجم تیم اتلتیکو مادرید هم با 20 گل زده در رده سوم این فهرست ایستاده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم و وارد دومین بخش از مجله بامدادی صبحانه با خبر رادیو فردا شدیم. پیش از هر چیز در این بخش هم خلاصه خبرها رو میشنویم از مراد ویسی.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه تایید کرد که مذاکرات جامع هسته‌ای گروه 5+1 با ایران کمتر از 3 هفته دیگر در نیویورک برگزار میشود. روز دوشنبه عباس عراقچی عضو گروه مذاکره کننده ایران گفته بود هنوز زمان و مکان برگزاری مذاکرات نهایی نشده است. مرکز آمار ایران روز دوشنبه نرخ تورم در 12 ماه منتهی به دیما را نسبت به مدت مشابه سال گذشته 35% اعلام کرد. این سومین ماه متوالی است که نرخ تورم در ایران به طور جزئی کاهش می‌یابد. دکتر محمد نبوی معاون مرکز مدیریت برنامه بیماری های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد امسال 256 مورد ابتلا به وبا در کشور تایید شده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 93 روز دوشنبه گفت با تصویب لایحه 63 هزار میلیارد تومانی از با تصویب درآمد 63 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده قیمت حامل‌های انرژی به طور میانگین 33% افزایش می‌یابد. در پی مذاکرات رهبران تظاهرکنندگان مخالف با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین، دولت این کشور موافقت کرد قانون ضد تجمعات را لغو کند. قرار است پارلمان اوکراین امروز شنبه به این موضوع رسیدگی کند. دولت باراک اوباما روز دوشنبه به کنگره این کشور اطلاع داد که قصد فروش و تحویل 24 فروند هلیکوپتر رزمی آپاچی به ارتش عراق را دارد. ارتش عراق همچنین قراردادی به ارزش 5 میلیارد دلار با روسیه برای خرید 45 فروند هلیکوپتر میل امضا کرده است. و خبر آخر این که ارتش مصر روز دوشنبه به جنرال عبدالفتاح سیسی فرمانده نیروهای نظامی و وزیر دفاع اجازه داد تا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شرکت کند.
ممنونم مراد ویسی. 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها برمیگرده، اما بخش دوم صبحانه با خبر رو با گزارشی درباره اعدام اعضای خانواده شوهرعمه رهبر کره شمالی که خودش به تازگی اعدام شده بود ادامه میدیم. از جشنواره بین المللی تئاتر فجر در ایران براتون میگیم و دو نمایشگاه. باز هم سراغ روزنامه های امروز میریم، موسیقی میشنویم و اگه فرصت کافی داشته باشیم حتما در اختیار پیامک های شما خواهد بود. اما اگه حتی پیامکاتون رو در این بخشم نشد که بخونیم، حتما در بخش سوم که رادیویی است میخونم. اما خبرگزاری کره جنوبی یون هاپ از قول منابع خود میگوید به دستور کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اعضای خانواده شوهرعمه اعدام شدهش هم به جوخه اعدام سپرده شدند. جانگ سونگ تک یکی از با نفوذترین مقامات کره شمالی بود که نزدیکترین به رهبر این کره این کشور به شمار می رفت. هرچند رهبر کره شمالی دو ماه و نیم پیش هنگامی که شوهر عمه‌اش را اعدام کرد دستور داد که عمه‌اش به عضویت کمیته رسمی مراسم خاکسپاری درآید، اما از سرنوشت عمه کیم جونگ اون خبری منتشر نشده است. الهه روانشاد گزارش می دهد.
خبر دستور حذف فیزیکی اعضای خانواده جانگ سونگ تک به وسیله رهبر کره شمالی نقطه پایانی بود بر همه امیدهای جهانی. وقتی 3 سال پیش رهبر وقت کره شمالی کیم جونگ ایل درگذشت و پسرش کیم جونگ اون بر مسند قدرت نشست، جهان به این امید بود که کیم جون اون، جوان 28 ساله‌ای که مدتی در سوئیس تحصیل کرده بود، حکومتی مترقی‌تر و تا حدی معتدل‌تر از پدر و پدر بزرگش که بنیانگذار کره شمالی نام گرفته در این کشور برپا کند. خبرگزاری کره جنوبی یون هاپ میگوید در میان کسانی که به جوخه مرگ سپرده شدند، فرزندان جانگ سونگ تایک، برادران و حتی نوه‌های او بودند. خبرگزاری کره جنوبی میگوید مشخص نیست دقیقاً چه زمانی این اتفاق افتاده است، اما احتمالاً آنها پس از اعدام 2.5 ماه پیش جانگ سونگ تک کشته شدند. رسانه‌های کره جنوبی از کشته شدن خواهر جانگ سونگ تک، شوهر خواهر او که سفیر این کشور در کوبا بود، و یکی دیگر از اعضای خانواده‌اش که سفیر کره شمالی در مالزی بوده نیز خبر دادند. یکی از منابعی که با خبرگزاری یون هاپ گفتگو کرده است و نامش فاش نشده، میگوید تمام اعضای خانواده جانگ کشته شدند و این موضوع به این معنی است که رهبر کره شمالی نمی‌خواهد هیچ کسی از تبار جانگ زنده بماند. این گزارش را منابع دیگری نقل نکردند، اما خبرگزاری کره جنوبی یون هاپ منبع اخبار مختلفی از کره شمالی به شمار می‌رود که معمولاً از طریق منابع امنیتی در سئول به دستش می‌رسد. در کره شمالی همچنان قانون تنبیه خانوادگی وجود دارد که بر اساس آن اعضای خانواده محکومان نیز مجازات و تنبیه می‌شوند. بنابر گزارش‌ها این قانون از جمله در مورد خانواده کسانی که از این کشور می‌گریزند نیز اجرا می‌شود. جانگ سونگ تک از اعضای ارشد حکومت کره شمالی و نایب رئیس کمیسیون دفاعی آن کشور بود که در پی اختلافاتی با رهبر آن کشور به اتهام خیانت اعدام شد. کره شمالی تایید کرده که آقای جانگ و پیروانش مرتکب اعمال مجرمانه‌ای شدند که به حزب و انقلاب آنها آسیب‌های فوق‌العاده‌ای وارد کرده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی 2 ماه پیش نوشت که جانگ وانمود می‌کرد از رهبر و حزب کمونیست کارگری حمایت می‌کند، اما او خود را درگیر رفتار جناحی و زد و بندهای پشت پرده کرد که رویاهایی متفاوت داشتند. خبرگزاری رسمی کره شمالی می‌افزاید جانگ سونگ تاک تحت تأثیر زندگی کپیتالیستی مرتکب بی‌نظمی و فساد شد و رفتاری هرزه داشت.
این روزها روز اهالی تئاتر به ویژه در تهران که جشنواره تئاتر فجر 32 جشنواره بین المللی تئاتر فجر در حال برگزاری است با نمایش‌های ایرانی و غیر ایرانی، امروز یک نمایش فرانسوی به نام کافه باله به صحنه میره. در مورد این نمایش فرج سرکویی برای ما بیشتر توضیح خواهد داد.
کافه باله یک نمایشی است از کشور فرانسه و در کار گروهی کمپانی اون هستش که در جشنواره امروز و فردا اجرا خواهد شد در تالار استاد سمندریان تماشاخانه دیوان شهر و در بخش مسابقه بین الملل 32 جشنواره تئاتر فجر به صحنه میره. طبیعتاً برای همه علاقمندان تئاتر در ایران که امکان سفر به خارج از کشور ندارن تا با کارهای نو در تئاتر دنیا آشنا بشن، فرصت بسیار خوبی هست امروز و فردا تا از این نمایش بسیار زیبا دیدن بکنن. این امیل بولباکارا دستیار حرکات موزون این نمایش بوده و همونطور گفتم این نمایش کار گروهی است، نمایش دیالوگ نداره، برابر این که از فرانسه است نباید کسی رو به ترسونه، مسئله زبان مطرح نیست. مفاهیم نمایش رو بازیگران از با واسطه حرکات بدنی و تئاتر فیزیکال جسم خودشون ارائه خواهند کرد و منتقل میکنن. نمایش 55 دقیقه است که اما ریتم بسیار تندی داره. این کمپانی در سال 1999 در مارسی تأسیس شد و اولین نمایششون به نام سلول‌ها در سال 2001 جایزه بسیار مهمی رو در نشست بین‌المللی رقص شهر لاویلت برد و این نمایش کافه باله هم که امروز و فردا در تهران به صحنه خواهد رفت در جشنواره آوینیون 2013 با استقبال بسیار زیادی روبرو شد. نقدهایی که نوشته شده برای این نمایش در فرانسه در دیگر کشورهای اروپایی بسیار مثبت بوده و شاید بشه دیدنش رو به علاقمندان به تئاتر مدرن توصیه کرد.
آقای سرکویی، امروز یک نمایشی هم با عنوان ماضی استمراری قراره که اجرا بشه، در مورد این نمایش اطلاعاتی داریم؟
نمایش ماضی استمراری رو مرضیه اوزگلی نوشته و ندا هنگامی کارگردانی کرده. همونطور که شما گفتین امروز و البته فردا در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت. این نمایش در بخش تازه های تئاتر ایران و بخش چشمنداز به صحنه میره در جشنواره. قصه 15 سال زندگی یک خانواده ایسی در تهران زندگی میکنن، بعد از سال 1375 داستان آغاز میشه. داستان از وقتی آغاز میشه که شهرداری میخواد اون بخشی رو که خونه اونا در اونا قرار داره تخریب بکنه و مسئله ساخت و ساز مطرح میشه و مشکلاتی که پیش میاد برای این خانواده با برنامه های شهری. نمایشی که نمایشی است که ضمن اینکه یک روایت رئالیستی رو ارائه میده، امکان میده به کارگردان که یک فضای سورئال رو هم خلق بکنه بر صحنه. حالا باید امروز که نمایش به صحنه رفت بدید که چقدر کارگردان در این کار موفق شد.
خب آقای سرکوی، از جشنواره تئاتر فجر فاصله بگیریم و بریم سراغ هنرهای تجسمی. دو نمایشگاه افتتاح شدن، نمایشگاه نقاشی معماری اردکان یزد و نمایشگاه عکس فاد. در این دو نمایشگاه چه آثاری ارائه شدن؟
معماری اردکان یزد عنوان نمایشگاهی است از نقاشی‌های غزاله اخوان که همونطور که از عنوانش پیداست موضوع تابلوها معماری قدیمی شهر اردکان یزد هست. 32 اثر در این نمایشگاه ارائه شده در گالری ساربان که 16 تاش با تکنیک آبرنگ و مرکب خلق شدن و 16 تای دیگه با تکنیک اکریل روی گونی و بوم، و در این حال هم دو اثر در با آبرنگ و مرکب. این نمایشگاه تا 14 بهمن ماه ادامه داره. دومین دوره نمایشگاه عکس سالانه فواد که اشاره کردیم در خانه هنرمندان ایران برپاست که این نمایشگاه در واقع تلاشی است از که دوستداران فواد نجف‌زاده عکاس و فیلمبرداری که درگذشت دو سال پیش میکنن تا یاد او رو زنده نگه دارن. در این نمایشگاه که به مناسبت دومین سال درگذشت فواد نجف‌زاده برگزار شده 46 عکس از 70 عکاس ارائه شده و این نمایشگاه تا 10 بهمن ماه هم ادامه داره.
سپاسگزارم از شما فرج سرکویی از آلمان.
من از شما متشکرم. تا برنامه
خب اما بخش دوم بررسی مطبوعات رو با همکارم شهرام رفیع‌زاده و نگاهی به بازتاب برخی رویدادها در صفحات داخلی روزنامه‌ها ادامه میدیم. شهرام، روزنامه‌های جهان صنعت و قانون گزارش‌هایی درباره تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس درباره هدفمندی یارانه‌ها منتشر کردن. تا به حال چه بخش‌هایی از این تغییرات هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 مشخص شده؟
بله، روزنامه های جهان صنعت و قانون و البته بسیاری دیگر از روزنامه ها امروز گزارش های یادداشت ها و تحلیل هایی حتی منتشر کردن درباره تغییراتی که دولت و مجلس در صدد هستند در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سال 93 به اجرا بگذارن. اونطوری که روزنامه جهان صنعت نوشته، یکی از این تغییرات که مشخص شده و به گفته آقای حسین علی حاجی نماینده شاهینشهر و عضو کمیسیون برنامه مجلس شورای اسلامی این هست که هر کسی که خود اظهاری بکنه و اعلام کنه که باید در سال 93 یارانه بگیره اما درآمدش از میزانی که تعیین شده و البته در این گزارش ها نیامده که چه میزان هست بیشتر باشه، در اون صورت سه برابر یارانه هایی که دولت به او پرداخت کرده مورد جریمه قرار خواهد گیره و باید اون پول رو برگردونه. علاوه بر این روزنامه جهان صنعت نوشته که روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس درآمد 63 هزار میلیارد تومانی دولت از هدفمندی یارانه ها رو تصویب کرده و به دولت اجازه داده که در سال 93 دست کم 33% قیمت حامل های انرژی رو افزایش بده. اما آقای غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به نوشته روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که قیمت حامل های انرژی رو مجلس مشخص نکرده و در اختیار دولت هست که دولت در سال 93 به صلاح دید خودش میزان افزایش هر یک از حامل های انرژی رو تعیین بکنه. علاوه بر این روزنامه قانون هم گزارش هایی منتشر کرده که در این گزارش آقای ارسلان فتیپور سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرده که در سال 93 میزان یارانه نقدی افزایش پیدا نخواهد کرد اما کسانی که یارانه میگیرن از 75 میلیون به حدود 15 میلیون به گفته ایشون خواهند رسید و آقای فتیپور گفته که ما به کسانی یارانه نقدی پرداخت خواهیم کرد که باید دریافت کنند و جزو طبقات کم درآمد در ایران هستند.
روزنامه شرق از برگزاری دادگاه میثم عبادی یکی از کشته شدگان در اعتراض‌های سال 88 خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه شرق از قول آقای مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع خانواده میثم عبادی اعلام کرده که هفته آینده دادگاهی برای رسیدگی به این پرونده برگزار خواهد شد. میثم عبادی به نوشته روزنامه شرق نوجوان 17 ساله‌ای بود که 23 خرداد 88 یک روز بعد از انتخابات بر اثر شلیک گلوله در یکی از خیابان‌های تهران کشته شد. علاوه بر این، روزنامه شرق از قول وکیل مدافع خانواده ایشون نوشته که نتیجه دادگاه از پیش مشخص هست، به این دلیل که سپاه و بسیج مسئولیت کشته شدن میثم عبادی رو نپذیرفتن و چون این پرونده هیچ متهمی نداره، بنابراین قرار است دیه پرداخت بشه از سوی قوه قضاییه. پدر آقای میثم عبادی، آقای اسخر عبادی، هم به روزنامه شرق گفته که اخبار منتشر شده درباره من و از قول من در رسانه‌های اصولگرا که گفته که این رسانه‌ها نوشته بودن که موسوی کروبی باید تاوان کشته شدن میثم عبادی رو بپردازن تکذیب میشه و من هرگز چون این حرفی نزدم.
و روزنامه شرفند گزارشی درباره دستفروشی در متروی تهران و برخوردهای انجام شده با دستفروشان منتشر کرده. در این گزارش چه نکاتی مطرح شده؟
روزنامه شهروند به دنبال کشته شدن یک دستفروش در ایستگاه گلبرگ متروی تهران که هفته گذشته رخ داد، این حادثه رفته یک گزارش میدانی تهیه کرده از اینکه آیا مردم راضی هستند به این برخوردهایی که شهرداری و نیروی انتظامی با دستفروشان در مترو انجام میده یا نه، که مردم اغلبشون اونطوری که روزنامه شهروند نوشته گفتن که ما خواستار این برخوردها نیستیم، به این دلیل که این افراد اغلبشون سرپرست خانوار هستن یا مشکل مالی دارن و چون بیکار هستن کار دستفروشی انجام میدن. اما روزنامه شهروند نوشته که این برخوردها در روزهای اخیر از سوی نیروی انتظامی و حراست شهرداری خیلی شدید شده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
متشکرم.
و با پیامک های شما صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. دوستی نوشته: محسن هستم از بندر گناوه. من فکر میکنم اگر ایران در کنفرانس ژنو 2 شرکت میکرد، همینطور که دولت وقت در پی راه حل مشکلات هست و به صلح میاندیشد، شاید راه حل مسالمت آمیزی برای برون رفت سوریه از این بحران نیز ارائه میکرد. جهانبخش حوتی از نیکشهر جاهان نوشته: بشار اسد میخواهد دوباره بر سوریه حکومت کند، خدایا دیکتاتورهای جهان را نیست و نابود کن. و پیامک های دیگری باز هم از شما رسیده به دستمون. دوستی نوشته: من از شرکت تهران جنوب پیامک میدم و 6 ماهی که حقوق ندادن و 1 سالی که بیمه پرداخت نکردن، طلبکار هم هستند و با تهدید دارن کاراشون رو پیش میبرن. باقی پیامک های شما رو حتما در بخش سوم برنامه میخونیم. نوبت موسیقی و امروز بردیا افشین از 58مین دوره مسابقه جایزه موسیقی گرمی که به اسکار موسیقی مشهوره برامون خواهد گفت.
سلام، در حدود 24 ساعت پیش 56مین دوره مراسم جایزه گرمی تموم شد. گرمی مراسمیه که در اون آکادمی ملی هنرها و فنون ضبط صدای آمریکا همه ساله جوایزی رو تو بخش‌های مختلف به هنرمندان میده، البته صرفاً به خاطر دستاوردهای هنریشون در یک سال و نه چیز دیگه‌ای مثل موفقیت‌های تجاری و فروش آثارشون. این مراسم معمولاً همیشه پر زرق و برقه و توجه خیلی‌ها رو تو گوشه گوشه جهان به خودش جلب می‌کنه و خیلی هم تو صنعت جهانی موسیقی و دنیای سرگرمی تأثیرگذار و جریان سازه. به جرأت میشه گفت گرمی پر سر و صدا ترین رویداد سال موسیقی مردم پسند جهانه. امروز به برندگان جوایز مهم گرمی امسال سال 2014 میلادی نگاه میکنم و به علاوه به اجراهای مهمی که تو این مراسم برگزار شد. With beginnings, what keeps the planet spinning? The force in the beginning. Love. We've come too far to give up. مرا مراسم گرمی 2014 این گروه دفت پانک بود که بیشتر از هر چهره دیگه جایزه گرفت. این زوج فرانسوی تو 5 بخش برنده جایزه شد، از جمله 2 جایزه از 4 جایزه مهم گرمی رو برد. جایزه بهترین ضبط سال برای همین آهنگ که میشنیدیم، آهنگ گت لاکی، و جایزه بهترین آلبوم سال با آلبومی به اسم خاطرات با دسترسی تصادفی که اولین مجموعه استودیوی این گروه بعد از 8 سال بوده. دفت پانک گروهیه که از پیشگامان سبک موسیقی هاوس تو دهه 90 میلادی به حساب میاد و این گروه آهنگ گت لاکی رو تو مراسم گرمی امسال به شکلی به یاد موندنی اجرا کرد. آهنگی با آواز فرل ویلیامز، خواننده مطرح آمریکایی. دفت پانک و فرل ویلیامز رو تو این اجرا یک مهمون ویژه همراهی میکرد و او کسی نبود جز استیوی واندر، هنرمند کهنه‌کار و برجسته آمریکایی. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. And I can't change. زوج مکلمور و رایان لوئیس هم تو مراسم گرمی امسال کلی توجه ها رو به خودشون جلب کردن. مکلمور رپر 30 ساله و رایان لوئیس تهیه کننده 25 ساله 4 جایزه رو بردند، از جمله جایزه مهم بهترین هنرمند تازه وارد. مکلمور و رایان لوئیس در مراسم گرمی این آهنگ که میشنویم، آهنگ عشق یکسان رو اجرا کردند و اونها با اجرای این آهنگ یکی از به یاد موندنی ترین لحظات تاریخ مراسم گرمی رو رقم زدند. آهنگ عشق یکسان آهنگی که دست روی مسئله حقوق همجنسگرایان میذاره و در حمایت از قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان ساخته شده. تو مراسم گرمی به هنگام اجرای این آهنگ 33 زوج رسما ازدواج کردند، زوجهایی از سنهای مختلف با رنگ پوستهای متفاوت، زوجهای همجنسگرا یا دیگر جنسگرا، تا تأکیدی باشه بر حقوق برابر همه در برخورداری از همه چیز از جمله عشق. تو اجرای آهنگ عشق یکسان، ماری لامبرت از ابتدا زوج مکلمور و رایان لوئیس رو همراهی کرد و در آخر مادونا، ستاره قدیمی موسیقی پاپ، به اونها اضافه شد. Don't press pause. Progress march on with the veil over our eyes. You got me pere 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 baby, I want you. سوای اهدای جوایز مثل همیشه، بعضی از اجراهای زنده توی این مراسم توجه ها رو به خودش جلب کرد. آغاز کننده اجراها جیزی رپر آمریکایی با بیانسه ستاره موسیقی پاپ بودند. جیزی این مرد 44 ساله کمک کرد تا همسر 12 سال جوانترش آهنگ مست در عشق رو به روی صحنه ببره. آهنگی از جدیدترین آلبوم بیانسه. این توضیح رو بدم، جیزی امسال بیشتر از هر کس دیگه تو بخش مختلف نامزد جایزه بود. اون نامزد دریافت 9 جایزه بود، اما فقط یکی بهش رسید. We'll be right back. جالب توجه ترین در بین اجراها حضور دو بازمانده گروه اسطوره بیتلز در کنار هم به روی صحنه بود. پل مکارتنی تو این مراسم یکی از آهنگ‌های جدیدش رو به اسم چشمانی به مانند ملکه رو اجرا کرد و رینگو استار همگروهی دوران جوونیش در گروه بیتلز تو این اجرای این آهنگ او رو همراهی کرد و پشت سازهای ضربی قرار گرفت. این توضیح رو بدم، بیتلز تو مراسم گرمی امسال جایزه ای رو به خاطر دستاوردهای یک عمر فعالیت هنریش گرفت. گروه متالیکا از بزرگترین های تاریخ موسیقی هوی متال 25 سال پیش برای بار اول تو مراسم گرمی حضور پیدا کرده بود و اون زمان آهنگ وان رو اجرا کرد و حالا بعد از ربع قرن دوباره فرصت پیدا کرد این آهنگ رو یک بار دیگه، البته به شکلی متفاوت، اجرا کنه. این بار به همراه پیانیست معروف چینی به اسم لنگ لنگ. اجرای این آهنگ هم از جمله جالب توجه ترین های مراسم 2014 گرمی بود. اما آخرین اجرای مراسم گرمی هم با شکوه بود. یک ابرگروه متشکل از چهره‌های سرشناس به روی صحنه رفت و چند آهنگی رو اجرا کرد. ابرگروهی متشکل از اعضای گروه 9 اینچ نیلز، اعضای گروه کوینز آف استون ایج، به علاوه دیو گول، درامر پیشین گروه نیروانا و از گروه فو فایترز و لینزی باکینگام از گروه فلیت وود مک. اونها یک آهنگ از گروه 9 اینچ نیلز رو اجرا کردن به اسم آهنگ کپی آف ای و یک آهنگ هم از گروه کوینز آف استون ایج، آهنگی به اسم خدایم خورشید است. هر دوی این آهنگ ها سال 2013 میلادی منتشر شدن. و در آخر به آهنگی گوش میدیم که به عنوان بهترین آهنگ سال در مراسم گرمی امسال شناخته شده، آهنگی از لورد، دختر نوجوان نیوزیلندی، آهنگی به اسم رویالز یا سلطنتی ها. این رو هم بگم این آهنگساز و خواننده 16 ساله به غیر از دریافت این جایزه، جایزه بهترین اجرای انفرادی موسیقی پاپ رو با همین آهنگ برده. مطمئنن تو سالهای بعدی بیشتر از لورد میشنویم، اما الان به آهنگ رویالز از او گوش میدیم. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a one in our blood. That kind of love. For us, we crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I.
cold. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care.
اگرچه بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان رسید، اما حکایت همچنان باقی. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده که میتونید از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید.
You can call me